بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد دوم کتاب النکاح توسط استاد اشتهاردی تهیه شده در سال 1368 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين صلى الله عليه وسلم. وليس لها بعد الدخول الامتناع في أصح القولين لاستقرار المهر بالوت، وقد حصل تسليمها نفسها برضاها فانحصل حقها في المطالبة دون الامتناع، ولأن النكاح معاوضة ومتى سلم أحد المتعاوزين العوض الذي من قبله باختياره لم يكن له بعد ذلك حبسه ليسلم العوض الآخر، ولأن منعها قبل الدخول ثابت بالإجماع ولا دليل عليه بعده فينتفي بالأصل. فرمودن که زوجه حق دارد که خودداری کند و تمکین نکند در دفعه اولی که زوج با او میخواد مجامعت کند، بگوید من حاضر نمیشم تا مهر مندی. این حق را داره و هیچ کدوم ترجیحی بر دیگری ندارد، الزام به هیچ طرف هم نمیشد کرد. باید که هر دو چون شباهت به معاوضه دارد و حکم معاوضه این است که عوضین هیچ کدوم نباید جلوتر داده شود. اگر هم تنازع کردن باید حاکم بگیرد و پیش عدلی بگذارد این مهر را و با او هم عام کند که تمکین کن. وقت بعد از تمکین اون عدل اون مهر را بش بده. حالا دفعات بعد چطور؟ حالا این دفعه اول مورد تسالم است که زوجه حق دارد امتناع بکند مهر، یا یک صورت، اون صورتی که شرط تعجیل کردن در مهر، مهریه‌ای که قرارداد کردن شرط کردن که تا 10 سال دیگه 20 سال دیگه بهش بده. خب این یه حق امتناع نداره. اما نسبت به دفعات بعد، هر دفعه ای که این شوهر با او میخواد مجامعت کند میتونه بگه تا مهر مندی من حاضر نمیشم، یا اختصاص به اولی داره دفعه اول. دو قول است مصنف میفهمان اصح القولین این است که نمیتواند، یعنی دفعه اول که تمکین شد دفعات بعدی شرعن حق ندارد بگه تو چون مهر مرا ندادی پس من دیگه حاضر نمیشم. چند تا دلیل برای این ذکر میکنه. یکی این که خود دخول سبب استقرار مهر است. دخول که محقق شد هیچ چیزی دیگه او را ساقط نمی کند مگر عفو و بخشش خود زوجه، و الا بگیم که ناشزه شد، یا بگیم که مرتده شد، یا بگیم از دنیا رفت، اینا هیچ کدوم مسکت مهر نیست. از دنیا هم برد مهرش را باید ببر اساس بید. این یک دلیل است که نفس دخول سبب استقرار المهر، مسبب وقتی که وجود پیدا کرد دیگه دوباره به هم نمیخوره. و فرض این است که این زن خودشو که تسلیم کرده است به مرد در دفعه اول با رضایت خودش، معناش این است که من راضیم بعدها مطالبه مرد بکنم و الان عوض را که استمتاع و بزع است تسلیم میکند. بعد آنی که با رضایت خودش حاضر شده که اون مرد تأخیر بیفتد، بعدها دیگر دوباره از سر نمیگیرد که من حاضر نمیشه، ولی بعدها حق مطالبه دارد، حتی از علما، از مرحوم آیت الله بروجردی و دیگران پرسیدند بر اینکه زن اگر به مقداری مرد داشته باشد که اگر بهش بدن مستطیع میشد این تکیفش چیه؟ نوشتن واجب است مطالبه کند، باید مطالبه کند، چون حج حجت الاسلام واجب است و قدرت دارد این مطالبه کند مهرش را بگیرد تا اینکه بتواند این فریضه الهیه را انجام بده. گاهی وقتا واجب میشه، گاهی وقتا جایز میشه، گاهی وقتا راجح میشه. مطالبه به قوه خودش باقیه، لکن امتناع از خود تمکین این را میفهمان دیگه حق نداره. این یک دلیل دومش این است که نکاح معاوضتون، در هر معاوضه ای اگر یکی از این مثلا بای و مشتری، مثلا حالا فرض نماید که خانه ای را فروختن، با رضایت خودش خانه را تحویل به مشتری داده، هنوز پولش را نگرفت، بعدن این مشتری دیر میکنه میگه پس خونه را بده، این دیگه حق نداره. خانه داد دیگه برگردوندن ندارد. دفعه اول میتوند بگه تا ثمن را ندهی مثمن را تحویل نمیدم، اما اگر مثمن را به اختیار خودش با رضایت خودش تحویل داد، دوباره پس گرفتنش معنا نداره. بگه تو حالا که خانه را گرفتی و پول نمیدی، منم مأمور میارم جا توقیف میکنم و در خانه را میبند. این حق نداره، این شرعا حق نداره، کسی هم حق نداره بیا در خانه را ببنده. بزنید که اول فرض نیست که با رضایت خودش بوده و بعدن تأخیر سبب حق مطالبه میشد، سبب الزام و مثلا بردن پیش قاضی و حاکم و حرفا، اما دیگه سبب نمیشد شرعن که اون یکی داده است دوباره پس بگیره. این وجه نده، این هم دلیل دومش است. دلیل سوم این است که اصل اون مسئله اولی که حق امتناع دارد تا عوض را تا مهر را نگیرد، مدرکش اجماع است و در اینجا اجماع در کار نیست. مدرک وقتی که اجماع باشد قدر متعقنش همون اون صورت اولیه، در غیر اون صورت دیگه دلیلی نداریم که باید که اجماع لسان روایت نیست که مثلا بگیم اطلاق دارد، مثلا روایت وارد شده باشد که لزوجت الامتناع، بگیم این اطلاق دارد چه دفعه اول چه نه. اجماع علماست که به حسب قاعده در معاوضه اینجوریه، وقت در غیر این صورت که دفعات بعدی باشد دیگه اجماعی میفهمان در کار نی. شک هم بکنیم اصالت عدم تعلق الحق، پس نتیجتاً اصحل قوله این است که در دفعات بعدی مجرد امتناع زوج از اداء مهر مجوز عدم تمکین نمیشد که این تمکین نکند بگه تو مهریه ما بدی. میفهمان ولیس لها بعد الدخول، نیست برای زوجه بعد الدخول به بعد دخول زوج به او نیست الامتناع، یعنی خودداری کند فی اصح القولین. چرا؟ لاستقرار المهر بالوت، به جهتی که مهر مستقر و پابرجا شده است به سبب وت، یعنی وت اولی. وقد حصل و به تحقیق وتی هم که حاصل شده، وقد حصل تسلیمها نفسها برضا، و به تحقیق حاصل شده است تسلیم این زن نفس خودش را با رضایت خودش. فن حسر حق و حافل مطالبه، پس منحصر میشه حق زن در مطالبه حق، نه در امتناع و برگردوندن اون حق اولی. دون الامتناع، این یک. دوم ولعن النکاح معاوضتون، نکاح به منزله معاوضه است. اگر انسان مثلا از بقالی قند میخره و قند را بشتاد، این پول را تأخیر انداخت ندار، این دوباره نمیتونه قند پس بگیره. ولعن النکاح معاوضتون، و متا سلم، هر زمانی که تسلیم بکند احد المتعاوضین، یعنی یکی از این دو نفر، العوض الذی من قبله، تسلیم کند اون عوضی را که از جانب خودش است به اختیارهی، لم یکن له بعد ذلک حبس، و نمی باشد برای این احد المتعاوضین بعد از این تسلیم حبس اون عوض دیگر. لیسلم العوض الاخر، تا تسلیم بشود عوض دیگر، نه این حق نداره. دلیل سوم ولأن منعها قبل الدخول ثابتون بالاجماع، اونی که اولین دفعه میتونست امتناع بکنند مدرکش اجماع علماست، ولا دلیل ایه بعده، دلیلی بر اون امتناع بعد از دخول دیگه نداریم. اجماع دفعه اولی اینجا اختلافیه. فینتفی بالاصل، شک بکنیم که آیا حق دارد یا ندارد، اصالت عدم حق زوجه است. فان التسلیم حق علیها والمهر حق علیه، تسلیم زن خودش را به زوج حقی است برگردن او، تسلیم مرد که به زوج تحویل بدهد حقی است برگردن مرد، ول اصل عدم تعلق عهد ما. اون وقت این دو تا حقین، این یک حکم تکلیف مستقلی است به او، اونم یک تکلیف مستقلی است به او. و حالا این دو تا تکلیف های مستقل آیا مرتبط با همه، یعنی وابستگی به هم دارد که این اگه نباشه اونم نیست، اون نباشه اینم نیست، یا نه هر کدوم جدای تکلیف مستقله؟ شهید سالی میفهمه نه هر کدوم تکلیف مستقله. خیلی ها گاهی میان میپرسن میگن که مثلا مرد خرج زن را نمیدهد، نفقش را نمیدهد، زوجه آیا میتوند بی اذن او برود بیرون یا بی اذن او دیگه اعتنا نکنم؟ جوابش نیست که نه، نمیشه، به جهتی که اون عمل به وظیفه نمیکند مجوزی نمیشه که اونم خلاف شرع بکنه. بگه تو چون دروغ میگی پس من هم غیبت میکنم. خب غیبت کن، من چه، اون جدا حرامه، اونم جدا حرامه. این نمیشد که به واسه اینکه عهد ما عمل به وظیفه نمیکند مجوز عمل نکردن دیگری وظیفه را. لذایشون میفهمان عهد ما مرتبط به دیگری نی، که اگر این نبود اونم نیست، اون نبود اینم نیست، نه این جدا هست مستند به دلیلش، اونم جدا هست مستند به دلیلش. حالا این عمل به وظیفه نمی کند مجوز این نمیشه که اونم عمل به وظیفه نکنه. میفهمان که والاصل و عدم تعلق عهد ما بالآخر، یعنی این حقین که اون حقون علیه اون حقون علیها، این اصل نیست که تعلق و وابستگی نداشته باشد یکی از این حقین به دیگری. فیتمسک بهی لا ان یثبت ناقل، پس تمسک به اصالت عدم الحق میشد تا اینکه ناقل ثابت بشه. این یک قول. قول دوم در مقابل اصح القولین گفتن میتوند امتناع بکند، همینطور که اولین دفعه میتونست امتناع بکند آخرش هم بعدیش هم میتوند. و قیل لها الامتناع که قبل دخول، چرا؟ دلیل اینا اینه، میگن لأن المقصود به عقد نکاح منافع البوز، میگن مقصود به عقد نکاح منافع بوز است، یعنی از اول تا آخری که امکان دارد مجموع این عوض اون مهره، نه همون دفعه اولش عوض مهر باشد و لیلت الزفاف باشد، اون وقت مقصود به عقد نکاح منافع بوز است. فیکون البا محروفی مقابل و مجموع منافع، و یکون تعلق الوطی الاول بهی که تعلق غیره، و میباشد تعلق وطی اولی به اون مرد مثل تعلق غیر وطی اولی، همینطوری که وطی اولی تعلق و وابستگی به مرد دارد تا مرد ندارد این لازم نیست تمکین بکنه، وطی های بعدی و استمتاعات بعدی هم اینجوریه. ایشون میفهمان والاقوا الاول، یعنی قول اولی که حق امتناع ندارد اقواس، هازا کلهو اذا سلمت نفسها اختیارن، این در زمینه ایست که اون دفعه اولی که تمکین شده است به اختیار خودش بوده. فلو دخل بها کرهن، اگر وادارش کرد، الزامش کرد، مثلا زور گفتم ترسید تمکین شد برای اجبار، این دفعات بعدی حق امتناع دارد. هازا کلهو اذا سلمت نفس خودش را به زوج اختیارن، پس اگر دخول بکند زوج به زوج کرهن فحق الامتناع به حاله، چرا؟ لأنه قبض فاسد، برای اینکه این قبض کرده عهد العوضین را که استمتاع باشد و وقت باشد، ولیکن قبض فاسدی بوده. گناه مثلا محلا نمیشه گفت زناست، اما گناهه، یعنی اگر اون طرف الزام نکند، مثلا اگر چانس انسان یه ماستی از یه بقالی خریده، بقاله میگه تا پول ندی ماست نمیدم، اینم میگه تا ماست ندی پول ندی، اون وقت بقال که اون وقت نگاه میکنه ماست را میده میده، این جایز خوردنش یا جایز نی؟ میگن نه، ولی اینکه این مالک ماسته، ولی که خوردنش جایز نی، بیدن که اونی که مجوز اکله قبض به اختیار المالک است، نه قبض به اختیار مشتری. وقت اینجا هم اینجوریه، به کرهن وادارش کرده، این قبض فاسد، ولی زنا نیست، حد زنا ندارد، ولی که معصیت میکنه. میگم لانه قبض فاسد، ف فلا یترتب علیه اثر صحیح، پس مترتب نمی شود بر او اثر اون قبض صحیح. اثر صحیح یعنی اثر اون قبض صحیح که موصوفش مقدم. ولی اصالت البقاء الى ان یثبت المزیل، شک هم بکنیم که آیا حقش باقی در صورت کره و اجبار یا باقی نیست، استصحاب بقاء حق میکنیم تا مزیلش ثابت بشه. ما احتمال عدمه، خب احتمال داره بگیم نه دیگه، لصدق القبض، چون قبض ولو کرهن و جبرن قصرن مثلا اینجوری سر میکنه، اما خب بعید این سایر معاملات رو بگیم. التاسعه اذا زوج الابو ولده الصغير الذي لم يبلغ ويرشد وللولد مال يفي بالمهر ففي ماله المهر، پدری که برای فرزندش زن میگیرد مهریش دو جور میشه. یه دفعه این است که خود فرزند مالی دارد، مثلا اون فرزنده مادرش از دنیا رفته، از مادرش ارثی رسیده، حالا این پدره که ولایت دارد و قبل از بلوغش هم است، بعد از بلوغ خودش مکلفه و قبل از بلوغش پدر ولایت دارد، برای او زن میگیرد به عقد دائم. مهریش میفهم از مال خود اون زنه، مهریه اون زن از مال خودشه. و اما اگر مال نداشته باشد برگردن پدر میاد. اگر ولدی را که براش زوج ازدواج میکنند هیچ مالی نداره، اون وقت این برگرده. اینا مرحوم آیت الله حجت رحمت الله علیه که من سه حجتی هستم، ایشون تو درسش میگو این پدرهایی که از کنم که زن میگیرن برای فرزندانشون، احتیاطش این است که مال را ببخشن به او، یعنی مهریه ببخشن به او، اون وقت از مال او چیز کنه، روی همین ملاکی که معاوضه است، یعنی احد العوضین از ملک کسی خارج بشد و عوض دیگر از ملک دیگری، این خلاف قاعده است، دلیل میخواد. اون وقت زن مال او بشد و مرد را پدر بدهد معنا نداره. مرد جای بزه، اون وقت هر کجایی که بز مالک اوست مهرم او باید، اون وقت اینم باید تملیک بکنه. اون وقت این بعد تنباهش یعنی موافق احتیاطه. پدرهایی که برای فرزندانشون حتی بزرگ هم میشن مهر آمده یا کوچکن، تملیک بکنن اگه میخوان مهریه را بدن، و اون وقت او از ملک خودش این مهریه را بدهد، نه اینکه پدره مهر زن پسرش را بدهد. التاسعه اذا زوج الابو ولده الصغير، اگه تزویج کند پدر فرزند صغیر خودش را، الذي اون صغیری که لم یبلغ و یرشد، یعنی هنوز بلوغ و رشد نرسیده، این یرشد اصلا با یبلغ یعنی لم یرشد، لم یبلغ و یرشد هنوز بالغ نشده و رشید نشده، ممکنه بالغ شده و رشید هم نشده، یعنی به حد بلوغ 16 سالش هست اما ضرر و منفعت را، مصلحت و مفسده را تشخیص نمیده، اینا میگن غیر رشید، باید به سرحدی باشد که صلاح و فساد تشخیص بده. حالا اگه به این سرحد نرسیده، یا بالغ و رشید هیچ کدومش نیست یا بالغ است و رشید نیست، پدره که وقت ازدواج میکنه برای او، ولی الولد مالون و برای فرزندش هم مال باشد که وافی به مهر باشد، ففی مالهی المهر، در مال خود ولد است مهر، و الا یکن له مالون اصلا ففی مال الاب. ولو ملک مقدار بعضی، اگر مقداری را دارد مقداری ندارد، می فهمان فهو فی ماله، همون بعض در مال خودشه، بعض دیگرش بر مال پدره، والباقی علی الاب، هذا و المشهور بین الاصحاب و نسبه و فی التذکره الی علمائنا و هو یشعر بالاتفاق علیه. علمائنا که میگه گاه وقت آدم به عنوان تعظیم و تکیم میگه ما هم چه گفتیم، مثلا ملوک دنیا سلاطین نا میگن ما فرمون دادیم، ما میگن، اون ما متکلم وحده است، لیکن از باب این که خودش را بزرگ حساب میکند و تنها خودش را همه حساب میکند، او گفتم از این که همه گفتم، این یه جوره، یه جور ما ایست که از کنم که من و غیر من، اینجوری ها من و غیر من. علامه علیه رحمه که خیلی جاهای میگد علماء نا، این معنای دومیه، نه معنای اولی، یعنی خودش را بزرگ حساب میکند، نمیگه که علماء نا مثلا علمائی، نه میگه علماء نا، علماء نا یعنی علمای امامیه، هم من و غیر من هممون. و از این جهت ایشون صراحتا نمیفهمان مشعر به اجماع، یعنی این اشعار دارد که جمع مضاف افاده عموم میکند، کلمه علماء اضافه شده بسید نام کلمه غیر افاده عموم میکنه، معناش نیست که عموم علماء این کار میکنن. این فتوا دادن مثلا و نسبه او فی تذکره الى علماء اینا و هو، یعنی این نسبت الى علماء اینا یشعر و مشعر است، یعنی ازش در میاد ظاهر میشد اتفاق بر او. ثم مختاره، خود علامه اختیار فرمود است بعضا این گفته علماء اینا ان ذالک ما عدم شرطی که اونه علی الولد مطلقا. یه قیدی علامه زده فرموده است که این در زمینه ایست که پدره شرط نکند با اون زوجه که مهریت بر ذمه پسرم باشد، بزرگ میشد مال دار میشه بهت میدم مثلا، اگه این شرط کرده باشه بر پدر نی. اختیار کرده است ان ذالک، یعنی وجوبش بر پدر، با عدم شرط پدر است بودن مهر بر ولد مطلقا، چه مال داشته باشد چه نداشته باشد. و الا کان علی الولد فل اول و علیه فل ثانی مطلقا، و اگر چانچه بر ولد باشد، یعنی شرط بکند که بر ولد باشد، بر ولد است در قسم اولی، یعنی عرض کنم که شرط کرده است مطلقا بر ولد باشد. و علیه فل ثانی، علیه را حاشیه معنا کرده شرط کونی علی الاب، یعنی شرط کرده باشد که بر پدر باشد. ها این یکیش بالا افتاده. بله، ثم مختار ان ذالک ما عدم شرط کونی علی الولد مطلقا او کونی علیه مطلقا، اگه شرط بکند بر ولد باشد مطلقا، اینجا مطلقا بر ولده، مال داشته باشد نداشته باشد، و اگه شرط بکند بر پدر باشد مطلقا، مطلقا بر پدره، ولد مال داشته باشد نداشته باشد. و الا کان علی الولد فل اول، یعنی شرط بکند بر ولد در اول، و علیه فل ثانی مطلقا، و بر خودش پدر است در قسم دوم که شرط کرده بر خودش باشد، اونم مطلقا، یعنی فرزند مال داشته باشد یا نداشته باشد. خب ولو بلغ السبی فطلق قبل الدخول کان النصف المستعاد للولد لا للاب. میفهمان که مسئلتون، اگر حالا فرض کنین در اون زمینه ای که مرد بر پدر بود، پدره مهرش رو داد، پسره به حد بلوغ رسید، قبل دخول طلاقش داد، نصف مهر رو نه این که باید برگردونن، این نصف مهر به کی برمیگرده؟ به همون پدره که مهرش رو داده، یا به پسره؟ میفهمم به پسر برمیگرده، به جهتی که این نصف مافرستون که قرآن مجید فرموده است، یعنی نصف مافرستون برای زوج، نه برای پدر زوج به اصطلاح، ولی اینکه اصلش او داده، ولیکن بعضانه که نصفش برمیگرده واسه طلاق قبل از دخول، برمیگرده به خود زوج. ولو بلغ السبی فطلق این سبی قبل از دخول، بعد از بلوغش ها، کان نصف المستعاد، اون نصفی که باید برگردونده شود، فرض نیست که مهریه دادن، حالا نصفش باید از زن پس بگیرن، اون نصف مستعاد برای فرزند است نه برای پدر. لأن دفع الاب له كالهبه، همینی که از مرحوم حجت نقل کردیم، ایشون میگه ببخش، این میشه مثل هبه است، یعنی بر فرض اینکه نبخشدم حکم بخشیدن را دارد. لأن دفع الاب له كالهبه للاب، دفع پدر برای اون مهر را مثل بخشیدن در برای پسر، برگشتش این است که اون آنی که اون مهریه را تحویل زوجه میداد، انتقال به پسر پیدا میکند هبتن، ثم از پسر به زوجه، وقت زوجه را اگر طلاق بده قبل از دخول میخواد نصفش را پس بگیرد، در سر را خود پسر قرار گرفته نه پدر، یعنی پدر اون آنی که مهریه را به زوجه میداده، به زوجه ولدش میداده، آن قبل از تحویل گرفتن او انتقال به پسر پیدا میکند، و از پسر به زن، زن که وقت طلاق داده می شود قبل از دخول، نصفش رو برگردوند به اونی که سر راه خودشه، که اون پسره، نه به اونی که دورتر بوده و قبلتر بوده. لذا می فهمان لأن دفع الاب لهو کالهبه للاب، و ملک الابن لهو به طلاق ملکون جدیدون، مالک شدن پسر مر اون نصف مر را به سبب طلاق ملک جدید است، لا ابطال لملک المرء از سابق، ابطال ملک سابق نیست که بگیم اون همه را که داده بودیم کشف از این میکنه که نصفش بی خود بوده، نه، نصفش را از نو این باید بدن، نه اینکه نصفش را از اول ندیده فرض کنیم. و مالک شدن پسر مر اون نصف مر را به سبب طلاق ملک جدید است، نه ابطال ملک مر است، اون ملک سابق مر که بگیم خود به خود برمیگرده به پدر. لیرجع الی مالکه، تا اینکه برگردد به مالکش که پدر باشد. و کذا لو طلق قبل ان یدفع الاب عنه، اگر هنوز پدرم مهر را نداده پسره به حد بلوغ رسید و عرض کنم که طلاق قبل از دخول داد، اینم باز باید نصف مهر را برگرداند به خود پسره. یعنی اینجا نوشته فلهو ان یطالب بهی الاب، پدره که مهر را بر ذمه خودش قرار داده، حالا این قبل از دخول به حد بلوغ رسیده و پدره هنوز مهر نداده بر ذمه شه، این وقتی که طلاق داد نصف مهر را پسره از پدره باید بگیره، به جای اینکه اونی که مهر پیششه به زن که هیچی ندادن که دوباره نصف بگیرن، اون وقت اون پدره که نصف مهر همه مهر بر ذمه گرفته است و پسر به حد بلوغ میرسد میبینه پدرش الان مهر نداده، طلاق میداد قبل از دخول، اینجا نصف مهر را از پدره باید بگیره. بله. و کذالو طلق قبل ان یدفع الاب عنه، چرا؟ لان المرأه ملکته بالعقد، به جهت اینکه زن مالک شده اون مرد را به سبب عقد، و ان لم تقبضه، گرچه هنوز قبضش نکرده اصلا مالک شده، پس این نصف این را که زن مالک شده است ولیکن تعویل نگرفته است پدره میگیره. و قطع فی القواعد، علامه علیه رحمه قطع پیدا کرده در کتاب قواعد، در اینجا یعنی در اینجایی که قبل ان یدفع الاب طلاق بدهد، به سقوط نصف عن الاب، گفته است که پدره دیگه نصفش نباید بدهد، و ان الابن لا یستحق مطالبته بشیء، و پسره استحقاق ندارد مطالبه پدر را به چیزی. ایشون میفهمن والفرق غیر واضح، یعنی در اون صورت اولی که طلق قبل دخول کان المسنصف المستعاد برای ولده، و اون منجر که هنوز پدره دفع نکرده این طلاق بدد ساقط میشود. فرق بین این دو مطلب چیه؟ که اونجا را که پسر باشد، پسر قبل دخول طلاق بدد، این نصف مهری مستعاد برمیگرده به پسره، اما اونجایی که پدره هنوز دفع نکرده قبل دخول طلاقش داد، علامه فهمده ساقط میشد. والفرقو غیر واضح. بله. ولو دفع الابو عن الولد الكبير المهر تبرعا، اگر مهریه را بر ذمه پسر قرار دادن، مثلا فلون مبلغ مهر است 50,000 تومان مهر قرار دادن، بعضانی که بر ذمه پسر آمد، پدره تبرعاً از جانب پسرش مهریه زن پسرش داد. اینجا اگه طلاق داد قبل از دخول تکلیف چیه؟ ولو دفع الابو عن الولد الكبير المهر، اگر پدر دفع کند از جانب فرزند بزرگش، این فرزندانی که بزرگ میشن پدرها براشون زن میگیرن، این وقت مهریه را خود پدره داد، اینجا تبرعاً او ان اجنبی، یا لازم نیست که ان الولد الكبير باشد، دیگری یه نفر مثلا توی دستی مستمندی مهریه قرارداد کرده، اون زنم میگه مهریه ما بده، ندارد، یه بنده خدایی میدهد مهریه این را میدهد قبل از آنه که مثلا دخول بشد میدهد، ثم طلق قبل دخول، بعدن این ولد یا این اجنبی طلاق میدهد قبل دخول، ففی عود النصف الی الدافع، آیا اون نصفش برمیگرده به اون کسی که تبرع داده یا نه، نصفش برمیگرده به زوج؟ قولانه، دو قول است، دو فتواست، من ملک المرأت لهو کل اول فیرجع الی الزوج. خب زن وقتی که مالک شد تمام المهر را، و فرض این است که به سبب طلاق ملک جدیدی برای زوج پیدا میشه، پس قاعدش این است که نصفی که برمیگرده به زوج برگرده، پدره 50 تومن را داده، حالا این قبل از دخول طلاق داد 25 تومن هم پسره از زن پس میگیره، ملک خودشه، لازم نیست بنابراین گول به پدرش بده. این یک، من ملک المرأته مر اون مر را کل اول فیرجع الزوج به واسه طلاق که ملک جدید، و من ان الکبیر لا یملک به غیر اختیاره، اسباب ملکیت را این گول دوم میگه محصوره، یعنی فقها و علمای ما اسباب ملکیت یه اسباب خاصه‌ای دارد، مثلا آدم نگاه کنه به یه چیزی مالک بشد، نگاه کردن که یکی از مثلا اسباب مالکیت نی، در زمان جاهلیت بوده، نه النبی عن بیع المنابذت والملامست والحساد، همین بوده، یه سنگی را هم داشتن میزدن به توپ پارچه میخورد، اون توپ پارچه ملک این میشد، این پولش را بده، این خودش معامله بوده، بیع حساد بهش میگفتن، ملامسه لمس میکرده، اون وقت این ملکش میشه، این ایجابش بوده، به منزله ایجاب بوده. شارع مقدس اینا نکرده، اینا مال زمان جاهلیته. ایجاب و قبول میخواد، به تو قبل تو اشتری تو از این عبارت هم. اون وقت فرض این است که این ملکیتی را که برای زوجه پیدا شده پدره مهریه او را از جانب این داده، حالا این میخواد که طلاق بده نصفش برگردد به ملک زوج. چرا؟ سببش چیه؟ خود به خودم تو ملک این میشه. فرض نیست که خودش نداده، اونی که در قرآن مجید فرموده میگن که نصف ما فرستون، یعنی اونی که همش دادی نصفش رو برگردون. فرض نیست که این هیچش رو نداده، پدره داده، پس باید برگرده به ملک پدر. این هم وجه دو. و من ان الکبیر که لایملک به غیر اختیاره و انما اسکت عن الحق و همانا اسکات کرده پدره از جانب پسره حق مرد را. فاذا سقط نصفه، وقتی که نصفش ساقط شد واسه طلاق قبل دخول، رجع النصف الى الدافع، که خود پدر باشه. ایشون ترجیح تا انجا نداده کدوم ها درست. وقت تلف کلام العلامه هنا در تذکره قطع به رجوعه الى زوج، علامه در تذکره به نحو قطعی فتوا داده است که رجوع میکند این نصف به سوی زوج که قول اولیه کس سگی. و فی تحریر قوا عدمه، گفته اقوا این است که به زوج بر نمیگردد. و در قواعد و تشکل فی القواعد بعد حکمهی به الهاقی به صغیر، حالا کسی اشکال نکند به علامه آیت الله گلپایگانی نقل میکردن از مرحوم آیت الله حائری هاشم عبدالکریم رضوان الله علیه مؤسس حوزه، ایشون گفته بود که مرد اونیست که از کلام از حرفش برگردد. این معروف هم میگن مرد اونیست که از حرفش بر نگرد. ایشون نقل میکرد که مرحوم شیخ میگفت مرد اونیست که از حرفش برگرده، به جنه که علامه مرد بوده در هر کتابی فتوا داده. دیگه الان نظر به این که در کتاب دیگه چنین فتوا دادم مثلا که موافق او باشد، نه. خب هر زمانی که هرچی میفهمد، موقعی که تذکره مینوشته اینو میفهمیده. علاله درس که میفهمودن گاهی پایمنبر اشکال میکردن که شما در حاشیه عروه اینجوری نوشتید، حالا اینجوری میگید. ایشون میفهمود انا کل یوم رجلون، من دیروزم با امروزم فرق داره. شما میگید اون وقتها که 30 سال پیش حاشیه بر عروه نوشتی، دیروز امروزم میگه فرق داره با هم دیگه. من یعنی امروز که میام روی منبر صحبت میکنم خودم میخوام بفهمم چجوریه، کار ندارم دیروز چی گفتم. این اصلا که نبوغ فکریه، یعنی انسان فکرش رو منجمد کند که چون 12 سال پیش من در نوشتم فلان مطلب نوشتم، الانم جورش رو بپیچونم که به اون 12 سال پیش جور در بیاد. این درست نیست، باید الان حساب بکنه ببینه که چی گفته. علامه اینجوری بوده به حسب اختلاف کتبش، گاهی وقت آمینی که این اندازه کتاب داره این اندازه هم فتوا داره. بله، میگه در تذکره قطع به رجوع رجوع، در تحریر قوا عدمش را، و در قواعد استشکال کرده. و سشکره فی القواعد بعد حکمهی به الهاقی به صغیر، بعض آنه که گفته است که فرموده است که ملحق به صغیر میشد. و شهید ثانی حالا فتوا میدن، ول اقوا الاول، یعنی رجوع به زوج میکنه، رجوع به دافع نمیکنه. العاشره صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.